مبحث معاد، چگونه از گناه دوری کنیم، جلسه دوم.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه اهل
قبره، صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در بحث توبه خاص الخاص، بعد از اینکه پاسخ این اشکال و سوال رو دادیم که ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین و پیامبر خاتم و بعضی از پیامبران دیگه از چه چیز واقعا استغفار میکنن و این همه گریه و زاری و ناله میکنن و در خانه پروردگار الحاح میکنن و اینها عموما برای تعلیم هم نیست و واقعا این کارها رو میکردن، در پاسخ گفتیم که معرفت و شناخت اینها ایجاب میکنه که این کار رو انجام بدن و چون مخلوق هستن و محدود در مقابل یک قدرت نامحدود با اون شناختی که دارن، همواره تا پایان عمر خودشون رو مقصر، گناهکار، خطاکار، مذنب و مجرم میدونن، چرا که نمیتونن حق عبادت پروردگار رو به جا بیارن و نمیتوانن حق معرفتش رو به جا بیارن و از این امور اینها استغفار میکنن در پیشگاه پروردگار. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در مکه مکرمه به واسطه آزار مشرکین مجبور میشه که مکه رو ترک بکنه. دستور میرسه از جانب خداوند متعال که مکه رو ترک بکن، هجرت بکن. به سوی مدینه هجرت میکنه حضرت. اونجا که به سوی مدینه هجرت میکنه، چون مکه مکرمه در واقع کعبه اونجا قرار داره، قبلگاه مسلمین هست، مقام ابراهیم هست، هجر اسماعیل علیه السلام هست، مجبوره که اینجا رو ترک بکنه، دستور خداوند متعال. اما چون از فیض حضور در کنار کعبه، هجر اسماعیل، مقام ابراهیم و از اون معنویاتی که در اونجا حاکم هست، از فیض حضور اونجا محروم میشه، از همین مورد هم استغفار میکنه در پیشگاه پروردگار. چرا که من از این فیض محروم شدم. اینها مواردی است و مصادیقی است که ما در جلسه قبل هم به طور اجمال بعضن رو ذکر کردیم و گفتیم اینها رو هم این بزرگواران این موارد رو هم برای خودشون یک محروم شدن از فیضی میدونن و به واسطه اون دست به استغفار میزنن و موارد و مصادیق دیگری که عرض کردیم و هر کس بخواد باید رجوع بکنه به نوارها و سیدی هایی که در جلسات قبل صحبت کردیم که مفصل شد در این مورد. اما آمدیم بحث رو به اینجا رسوندیم که ما که در قسمت توبه عام در واقع قرار داریم و خیلی اگر پیشرفت بکنیم باید توبه عاممون درست باشد، حالا چه کار بکنیم؟ چون خود توبه کردن مخصوصا توبه عام خیلی مشکل هست، ما چه کار بکنیم که اصلا گناه نکنیم و طرف گناه نریم و آلوده به گناه نشیم، که این شرایط رو بخوایم در خودمون ایجاب بکنیم و با اون سختی توبه از طرفی در واقع و با اون شرایطی که داره مخصوصا در قسمت مظلمه ناسش و اینکه اگر مال حرام در بین مال ما بوده باشه و گوشتی از حرام رویده باشه، بخوایم که این کار رو انجام ندیم، یعنی گناه نکنیم و آلوده به گناه نشیم، چه کار باید بکنیم؟ بعد در این قسمت گفتیم که تقریبا 10 مورد هست که ما یادداشت کردیم از مجموع آیات و روایات و احادیث. این 10 مورد خیلی مهمه، اگرچه ممکنه به ذهن بعضی بسیار ساده بیاد، ولی چیزهای ساده است که خیلی وقتها ما از کنارش به راحتی عبور میکنیم. اقسام در واقع انواع و اقسام مخترعین و مکتشفین و دانشمندان بزرگ اتفاقا از همین کنار، از کنار همین چیزهای ساده به سادگی عبور نکردن، اینها رو مورد کاوش قرار دادن و چیزهای بزرگی در دل اینها یافتن، چیزهایی که ما به چشممون نمی آمدیم. و این چه در بعد منفی چه در بعد مثبت این قضیه بسیار حائز اهمیت. گفتیم 10 مورد رو ما اساره و فشرده به قول امروزی ها پالوده روایات و احادیث و آیات جمع آوری کردیم. اگر این 10 مورد واقعا بهش عمل بشه و اگر 10 موردش نباشه اکثرش باشه یا 50% هم عمل بشه، به هر اون اندازه‌ای که بهش عمل بشه تأثیرات خودشو داره. و عمل کردن به این 10 مورد هم من به گونه ای انتخاب کردم و بیان میکنم که به لطف خداوند متعال بسیار ساده باشه برای آقایون و خانمان و هر کسی که بخواد آلودگی به گناهش کم بشه، کاهش پیدا کنه، به صفر برسه و اصلا انشالله گناه سراغ اون نیاد و طرف گناه نره. عرض کردم که اولین مورد که گفتیم تحصیل ایمان و تکمیلش هست، که این امر به واسطه تحصیل اصول اعتقادی صورت میگیره. گوش میکردم به سخنرانی حضرت آیت الله العظما وحید خراسانی حفظه الله، ایشون میفهمودن که منظور از یعتل حکمه من یشا، که خداوند به هر کس که بخواد حکمت رو میده، هر کس که قابلیت و شایستگیشو داشته باشه، میفهمودن منظور از حکمت در این آیه شریفه در واقع تحصیل اعتقادات هست، یعنی اون علم کلام رو و علم خداشناسی در دو جمله ایشون میفهمودن معرفت الله و معرفت الامام رو خداوند به هر کس که شایستگیش داشته باشه میده، ولذا تحصیل علوم اعتقادی، معرفت الله، معرفت النبی، معرفت الامام رو شوخی نگیرید، چیزی نیست که به هر کسی داده بشه. یعتل حکمه، به هر کسی که بخواد خداوند میدهد، من یشا. اینه. اگر میدید در یک روند و مسیر اینگونه این قرار گرفتید، بدونید که خداوند داره به شما حکمت رو میاموزه. از خودتون عکس العمل مثبت نشون بدید، شکرگزاری کنید، سپاسگزاری عملی، جوارحی، قلبی، عرض به خدمتتون که ذکری، لسانی داشته باشید. چون شکر میدونید که هم به در واقع میگن 5 قسم هستش، حالا بحثش مفصله، هم شکر قلبی است، هم شکر لسانی است، هم شکر جوارحی است، یا 3 قسم یا 5 قسم. اینها رو حداقل این 3 تاش که حالا تو ذهن ما هست، اینها رو انسان عملا به منصه ظهور برسونه، یعنی شکرگزار باشه تا خداوند ظرفیت او رو در این زمینه بیشتر و بیشتر بکنه. این به هر حال تحصیل علوم اعتقادات به هر صورت که باشه، در اعتقادات به هر حال ما یک مقدار جاهای اظهار نظرهایی داریم که ممکنه با هم همخوانی بعضن در بعضی از قسمتهایی که به اصول ما لطمه نمیزنه داشته باشیم، مشکلی نداره، به اصل کار ما لطمه نمیزنه. بیایم آگاهی پیدا کنیم، بخونیم و در محضر یک معلم، مدرس، استاد باشیم که در این زمینه خبرگی داشته باشه، بتونه اینها رو به ما آموزش بده. این اولین چیز بود. دومین چیز متصل بودن به یک منبع مطمئن بود از نظر اعتقادی، فقهی و اخلاقی بود، که هم استادش استاد باشه، هر جا که هست گزینش استاد داشته باشیم، و سپس بدونیم که اینجا 100% اون چی که به ما میگه مطمئن هست، درست هست، موثقه، توثیق شده است، و دنبال افراد مشهورم در این زمینه نباشیم. چه بسا افراد گمنامی هستن که اینها میتوانن انسان رو تعمیم بکنن از این نظر که صدها آدم مشهور و معروف اون کار فرد گمنام رو نمیتوانن انجام بدن. این رو هم مصادیقش رو عرض کردیم، مثالش رو زدیم، و باز هم تأکید میکنیم که اتصال در مسائل اخلاقی و اعتقادی برای یک انسان از ضروریات. اگر انسان متصل نباشه نابود میشه 100%، هلاکتش 100%. حالا هلاکتش باید میگم 100%، خود هلاکت از 1 تا 100، یکی 100% هلاک میشه، یکی 90% هلاک میشه، یکی 50%، یکی 20%. اگر امشب و این جلسه خوب به این عرایض توجه نفرمایید، نخواهید فهمید که همین به همین سادگی من مطالب دارم عرض میکنم چی هست. مطلب توجه کامل باید داشته باشید، خانم ها و آقایون و هر کس که صدای ما رو میشنوه. هلاکت هم خودش درصد داره. من میگم 100% انسان هلاک میشه، نه هلاکت 100% براش ایجاد میشه، 100% هلاک میشه. دو تا جمله است، دقت بکنید. هلاکتش 100% یعنی 100% هلاک میشه، نه خود هلاکت رو 100% داره میشه. حالا 10% هلاک شده، 20% هلاک شده، 50% هلاک شده. از اون ور قضیه باید این اتصال حتما ایجاد شده باشه و وجود داشته باشه. پسرمون رو در کنار درس مدرسهش یه جای اسمشو بنویسیم باشه که این با قرآن ارتباط داشته باشه، با خدا ارتباط داشته باشه، با معرفت الله، معرفت النبی، معرفت الامام ارتباط داشته باشه. دخترمون رو همینجور ارزش داره آژانس براشون بگیریم بفرستیم بدن این کار رو انجام بدن، ارزش داره، والله ارزش داره. خودمون هم همینطور. بسیاری از این خانوما وقتی بهشون میگی چرا مجلس فلان نمیان، برای عروسی آژانس میگیرن، آژانس رو نگه میدارن، 10,000 تومان به آژانسیه میدن، 10,000 تومان به خاطر رفت و برگشت میدن، 20,000 تومان یه عروسی میدن. کلاس اعتقادات اوجب واجباته، هر جا باشی ارزش داره ما آژانس بگیریم باهاش بیایم، آژانس رو نگه بداریم باهاش برگردیم. مثال دارم عرض میکنم، این ارزش رو داره. چه برسه به این که حالا ببینیم یه خود عیاب و ذابش مشکله، ولی ماشین هست به هر حال میتونیم بیایم میتونیم بریم، فرقی نمیکنه. این ارزش رو داره، نگید ارزشش رو نداره، بیایم مثلا یک ساعت چی یاد بگیریم. اینا اتصال، متصل بودنه. وقتی بذاریم یک نواری از نظر اعتقادی، یک سخنرانی این مسئله اعتقادی رو بیان کرده، دائما در تماس باشیم، اینو گوش بکنیم، در منزل، در ماشین، در هر جا که هستیم. اتصال اگه قطع بشه هلاکت انسان 100%. گیرم حالا ممکنه که 10%، 20%، الاخ. پس این ارزش برای اتصال هست. سوم که از سوم به بعد در دقیقا بعد اینجا حالا عرض بکنیم این جلسه و این دوتا رو توضیح دادیم که کسانی که نبودن نشنیدن یا حالا میخوان اصلا از اولش داشته باشن رو عرض کردیم. یک صلواتی بفرستید تا سوم مطلب رو خدمتتون تقدیم مطلب مهمی که در قسمت سوم هست که بسیاری از آیات و روایات و احادیث دلالت بر این مطلب داره که انسان چگونه از گناه دوری بکنه. می‌فرمایند که هیچگاه خود رو از درک مطالب چه قدیم و چه جدید بی نیاز ندونه. این خیلی مهمه. خیلی ها شما بهشون میگی راجع به علم آقا یک حدیثی بخون، به خود طلاب حوزه‌های علمی قم، مشهد، نجف، عرض به خدمت جاهای دیگه، شهرستان ها، هر جا حوزه علمیه ای داره، خارج داخل زودی براتون میخونن. قال النبی صلی الله علیه وسلم اطلب العلم من المهد الى اللحد، بجوی دانش رو از مهد تا لحد، یعنی از گهواره تا گور. اما هیچ کس در این حدیث تعمق نکرده، تدبر نکرده که یعنی چی. همه میخونن. منظور از دانش که اینجا پیغمبر فرموده دانشی است که برای دنیا و آخرت، مخصوصا آخرت انسان مفید باشه. اینو در احادیث دیگه حضرت توضیح داده، نه دانشی که به واسطه اون ما بریم کلای مردم ورداریم یا کلا سرشون بزنیم یا جنایتی مرتکب بشیم یا بشر رو سوق به جنایت بدیم، آدم کشی ها رو زیاد بکنیم، چیزی رو درست بکنیم که باهاش آدم کشی ترویج پیدا میکنه. اینا رو در احادیث دیگه توضیح داده. بعدم پیغمبر میفرمان از روزی که انسان به دنیا میاد تا زمانی که میمیره موظفه به دنبال دانش باشه. من نمیدونم چرا بعضیا 40 سالشون که میشه همش میگن التماس دعا، التماس این رفس، التماس دعا، اصلا دیگه ما تنفر پیدا کردیم از این رفس. چقدر التماس دعا؟ بابا آستیناتو بالا بزن، خودت اقدام کن. چرا تنبلی و تو جامعه اسلامی و شیعی باشی؟ 40 سالشه، 50 سالشه، این جمله های خیلی مزخرف که افراد عقب مونده این جمله ها رو میگن. میگه آقا از ما دیگه گذشته، از ما نگذشته، پیغمبر میگه نگذشته. شما بالاتر از پیغمبر هستی. پیغمبر میفهمد من الاله تا زمانی که میخواید بمیری. بعد جالبه شما میگه خود پیغمبرم هم همین کارو میکرد. بله خود پیغمبرم هم همین کارو میکرد. آیهشو شما بخونید، قل رب زدنی علم. آیات دیگه هم داریم اونجا هم درخواست کرده پیغمبر، مشهورترین آیهش همین. ائمه همین کارو میکردن، همه پیغمبران همین کارو میکردن، از بد به تولدشون تا زمان مرگشون آن به آن این اتصال برقرار بوده. همه مواردی که ما داریم میگیم برقرار بوده، اتصال برقرار بوده، آن به آن پروردگار اینها رو داشته تکمیل میکرده از نظر دانش، چون دانش اینا محدود به هر حال، اوز که نامحدود دانشش، از دانش نامحدود به اینها داره تزریق میکنه، دائما داره تزریق میکنه. رب زدنی علما، رو به تزاید. بعد وقت ببینید در آیه دیگه از قرآن کریم هست که خداوند میفهمد که ملک عظیم به پیغمبر عطا کرد، ببینید چه دانش. بعد بیایید دانش علی ابن ابی طالب علیه السلام رو ببینید که رو به تزاید به جایی میرسه که میفرماید که و من عنده علم الکتاب. اون کسی که آصف ابن برخیا که تخت رو، تخت بلقیس رو برای حضرت سلیمان علیه السلام آورد، قرآن میفهمد علم من الکتاب نزدش بود. بعد امیرالمومنین میفرمایند در باره حضرت این آیه در باره اون بزرگوار است که میفهمد و من عنده علم الکتاب، کسی که نزدش علم کل کتاب هست. الله اکبر، این چه علمیه. بعد برید سراغ روایت که ببینید امام صادق علیه السلام چی میفرماید، که بارها براتون این حدیث رو خوندیم که علم عرض به خدمتتون که شماها ظاهرا مردم عادی نسبت به ماها مثل مگسی که بالش رو به آب میزنه چقدر علم آب برمی‌داره. مردم اینقدر از علمو گرفتن به خودشون، علم ما با مردم اینجوریه که قابل قیاس نیست. حالا علم نامحدودو ببینید، به علم محدود که اینا هستن، اینا اینقدر از علم برداشتن، ما اقیانوس علم هستیم، اینا سخنان اون بزرگواران هست، اینا اینقدر از علم ورشتن، ما کل علم در نزد ما هست. بعد ببینید چه چیزی میشه، ما نمیتونیم اصلا شبیه سازی کنیم این علم اون بزرگواران در ذهن خودمون. رو به تزاید هم تازه هست، رو به تکامل هم هست. شما میگید آقا این یعنی چی، ما اینا نمیفهمیم. آقا هر وقت اینا نفهمیدی رجوع کن فضاشناسی، ببین تمام این کرات و سیارات همه رو که خوندی، کتابشو گوشتی آخر سر کنار، آخر این کتاب یک جمله نوشته، نوشته تمام این کرات، سیارات، منظومات، ننوشته 100,000 تا منظومه شمسی داریم، ننوشته 200,000 تا، ننوشته 1,000,000، نوشته میلیاردها میلیارد کرات و سیارات هست. فضا چقدره؟ میلیاردها میلیارد کرات و سیاراته. بعد نوشته تمام اینها از زمانی که خلق شدن به سمت یک نقطه نامعلومی به سرعت سرسام آوری که قابل محاسبه ریاضی نیست در حال حرکت هستند. شما هر وقت اینو فهمیدی علم امام و پیغمبرم میفهمی، اما علم خدا رو من و شما و خدا و پیغمبر هیچ کدوم متوجه نشون، چون نامحدود هست. علم پیغمبر و امامو داریم فقط عرض میکنیم اینجا. هر وقت ما اینو فهمیدیم این فضای بیکران رو، لایتناهی رو، اون وقت میفهمیم که علم پیغمبر و امام چقدره، که میفهمد شما به اندازه اون مگسی که بالش رو به آب و اقیانوس میزنه اون مقدار از علم کسب کردید. اینجا میخوایم اینو عرض بکنیم، پیغمبر میفهمد اطلب العلم من المهد الی اللحد، در مورد علم فهمت حدیث مشهورش، همه اینو میخونن ولی طلاب ادعی عمل نمیکنن، دانشیان دانشگاه عمل ادعی عمل نمیکنن، من و شما که نشستیم ادعی عمل نمیکنیم بهش، یا هممون عمل بهش نمیکنیم. این خطرناکه و بده. از زمانی که انسان به دنیا میاد حق ندارد تا زمانی که میمیرد بگوید از من دیگر گذشته است. باید یک دونه حدیث شده بخونه، امروزش بهتر از دیروزش باشه، اگرچه به یک خط به تکامل علمیش اضافه بکن، به یک خط. حق نداره بگه از سر من گذشته، پیغمبر این حق رو بهش نداده، اسلام و جامعه تشیع این حق رو بهش نداده. باید به دنبال تزاید علم و تکامل علمش باشه به هر نحوی هم که شده. معذرت میخوام اینجوری میگیم، بخواد جون بکنه بکنه این کارو بکن. طرف شاگرد شیشه عرض به خدمتون که سازی بود، قدیم میدمیدن در این چیزا تا شیشه درست بشه فلان بشه و اینا، گفتش که اومد میشه دی خیلی گرفته، اوشراه لپش باد شده از هوا و اینا، داره میره در این یارو عرض به خدمتون که لولهی که اینجا هست مثلا حال مخواد بره توی این شیشه نمچی بکنه، حرارت آتیش رو فلان کنه که سرش مثلا یک ظرف شیشهی درست بشه. دید خیلی ماشه خود دمیدی خیلی سخته، گفت اوستا من نمیتونم وایسم، میشه بشینم و بدمم؟ گفت بشین و بدم آقا چون، تو بشین و بدم. یه خود نشستی؟ نه نشستن یه خود مشکل شده و اینا. گفت اوستا نمیشه ما بخوابیم و بدمیم؟ گفت بابا تو بمیر بدم و بمیر. حکایت اینجوری شده که هر جان کندنی شده انسان هر روزش باید در حال تزاید علمی و تکامل علمی باشه. کتاب جزوه تحصیل و علم و دانش رو نباید آدم زمین بذاره. بعضی از این دانشجوها میرن ورق میزنن کتابا رو، میگه کی تموم میشه این؟ علم تمام شدنی نیست. کسی که تصور میکنه که علم تمام شدنیه، این آدم عقب افتاده است، امله، ارتجایی فکر میکنه. انسان پیشرفته و متکامل انسانی است که هیچگاه این تصور رو در ذهنش راه نمیده، خطور نمیکنه به ذهنش که بگوید که آقا کی این کتاب ها تموم میشه، کی این جزاها تموم میشه، کی این دانش تموم میشه. دانش تمام شدنی نیست. بگیر و برو جلوشو. این فرمایش پیغمبر. در هر پست و مقامی که هستیم ما باید سعی کنیم در حال آموختن باشیم. برنامه اصلی در زندگانی خودمون رو فراگیری دانش قرار بدیم. چه دانشی؟ دانشی که هم به دنیا یا برای دنیامون، هم برای آخرت، مخصوصا بیشتر برای آخرت و مفید باشه. چون دنیا زود گذره، از بین میره. چیزی که جاویدان هست آخرت. حالا یه مطلبی رو میخوایم عرض بکنیم، اون اینه. ارتباط به این، به این قضیه و گناه نکردن چیه؟ من میخوام به شما عرض کنم این نوع سواد رو داریم میگیم. هر چی سواد انسان بالاتر باشه، فهم و شعور انسان بالاتر باشه، درک انسان بالاتر باشه، معرفت انسان بالاتر باشه، آلودگی های انسان کم 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 و کمتر خواهد شد. انسانی که معرفت نداشته باشه گناه میکنه، انسانی که معرفت داشته باشه گناه یا نمیکنه یا از دستش در میره، غفلت میکنه، گناه میکنه. اگر شما دیدی یه وقت آلودگیت زیاد شده، این اتصالت کم شده، معرفتت کم شده، دنبال تحصیل دیگه نیستی و اون چیزایی که داریم میگی. این سومین چیز. پس خود پیامبر هم که عرض کردیم دنبال این تکامل علمی و دانش هست، معلمش خود خدای تعالی است. دقت بفرمایید. و ما که غیر پیغمبر و غیر امامی نیاز به معلم داریم، ولی اون بزرگواران نیاز به معلم ندارن. معلم اونها خود خدای تعالی است که به اونها تعلیم داده و همواره داره تعلیم میده. این سه تا. چهارم، توجه کردن به قرآن کریم هست به عنوان قرآن نازل. میخواستم اینو آخر سر بگم، حالا دیگه آمد، حالا الان توضیح بدیم که یک قسمت بسیار حساس قضیه است. یکی از بدبختی های مسلمین متاسفانه این هست در دانشگاه ها، در حوزه های علمیه ما، ما کمتر روحانی پیدا می کنیم که یک دوره کامل تفسیر قرآن رو مطالعه کرده باشه. یک دوره کامل بگردید میون روحانیت ببینید چند نفر رو پیدا میکنید. دانشگاه های ما که همش الان دیگه دوباره همون جور بساط پیاده شده، دوباره شروع میکنن اساتید دانشگاه، تو دانشگاه استاد جغرافیا راجع به علوم و معارف الهی نظر میده سر کلاس، بعد دانشجو رو میاره اینجا میندازه به جنگ ما. آقا اشکال اعتقادی مطرح میکنه. من نمیدونم جغرافیا چه ارتباطی به اشکال اعتقادی داره سر کلاس، من نمیفهمم چه ارتباطی داره. اگر شما راجع به معارف میخوای صحبت کنی عزیزم، بیا خودت تشریف بیارید، ما در خدمتتون هستیم، قدمتون رو تخم چش میشینیم با هم دیگه صحبت میکنیم، تو چای هم با هم دیگه میخوریم، یا ما بالاخره حرف حساب میزنیم یا شما یا هر دوتام جوابشو میگیریم میبینیم چیه. به یه عده‌ای که اطلاعی ندارن دارن جغرافیا میخونن، شما اشکال اعتقادی تو کلاس مطرح میکنید که هنر نکردی که. یا رشته های دیگه در فیزیک در ریاضی میان شما سر کلاس چیز دیگری میگن، یا حالا رشته معارف هم اگه باشه میاد سر کلاس بدون اینکه مطالعه داشته باشه راجع مطلبی صحبت میکنه، مثلا یکی از اون مطالب قرآن کریم هست، مطلبی رو راجع به قرآن کریم صحبت میکنه که اصلا قبلش مطالعه نکرده، خودش صرفا از سایت ها و از اینترنت از ماهواره ها شنیده، اشکال رو همونجوری میاد مطرح میکنه، راجبش اصلا مطالعه نداره. و خیلی جالبه، بارها و بارها شده تو دانشگاه های ما یا جاهای دیگه راجع به قرآن کریم اظهار نظر کردن بدون اینکه این قرآن کریم رو بلا قیاس بلا تشبیه در حد یک کتاب داستان از اول تا آخرش خونده باشن. سوال من کردم بارها از اینها که آقا شما که اول اظهار نظر کردید جواب شما رو میدیم، ولی قبلش سوال منو جواب بدید، آیا شما این کتاب رو به عنوان یک کتاب داستان علی عزو الله از اول تا آخرش اصلا خوندین شما؟ میگه نه خیر، همین نصف آیه رو وسط آیه مثلا 34 ام از سوره فلان همین قطعه آیه رو من اشکال دارم. آخه پدر بیامرز، شما کتاب خارجی هم میخوای، رمان خارجی هم میخونی، هیچ وقت نمیگه تیکشو برداری یه قسمتشو برداری راجبش احسان نظر کن، میگه بخونیم ببینیم نویسنده چی گفته تو این کتاب. غیر از حوزه‌های علمیه تو دانشگاه هم که همین وضع، من و شما که نشستیم چند تامون یک دوره تفسیر قرآن کریم رو از اول تا آخر خوندیم. من به شما عرض میکنم 100% غیر از خواص دیگری که این مطلب دارد، غیر از اون مورد تأثیر بسزایی در گناه نکردن انسان داره که انسان قرآن رو با مفاهیمش بخونه، دائما با قرآن در تماس باشه. اینکه امام صادق علیه السلام فرمود هر شب 50 تا آیه بخونید بعد بخوابید، یه رمزی توش هست، رمز گشاییش زمان میبره. اینجا من برای شما میخوام عرض بکنم، شما باید برید دنبالش، همش من نباید اینجا متکلم باشم و سخن بگم برای شما، رمزی توش هست. ینبغی للمؤمن، سزاواره برای مؤمن تا نمیره قرآن رو فرا بگیره، یه رمزی توش هست. این که فرمودن تدبر کنید قرآن خوندنی که درش تدبر نباشه خیلی توش نیست، رمزی درش هست. رمزشو بگشایید، بذارید به این گاوصندوقی که توش پر جواهره برسید. چرا در این گاوصندوق سالیان سال ما بسته گذاشتیم اصلا سراغش نمیریم؟ ببینید تو این گاوصندوق چی هست. ولذا چهارمین مطلب میفرماین توجه کردن به قرآن کریم به عنوان قرآن نازل. خب توجه کردن به قرآن کریم چه ظاهرش، چون قرآن کریم یک ظاهر داره یک محتوا و باطن داره، باطنش هم محتواشو میگیریم، نه اون باطنی که امام باید بر ما آشکار بکنه، اون نه، همین ظاهری که باطنی که داریم میگیم عنوان محتوا. این قرآن نازل که حضرت امام راحل رحمت الله علیه هم قرآن نازل رو به همین صورت بیان میکنن، حالا در مورد چی؟ حالا مقابلش رو عرض میکنن. پس دو تا بود، بود ظاهریش و بود باطنیش. اول ظاهرش رو یاد بگیریم، بعدم شروع کنیم باطنش محتواش رو بخونیم، واجب کنیم بر خودمون که یک دوره مفهوم قرآن و تفسیر قرآن و توضیح قرآن رو خونده باشیم. دوم یعنی همون چهارم قسمت دومش قرآن صاعد هست. قرآن صاعد چیه؟ این تعبیر حضرت امام بود. عجب تعبیر، واقعا یک عالم وقتی حرف میزنه ببینید چقدر با ماها فرق میکنه. رحمت الله علیه ایشون میفهمودن که این کتاب آسمانی قرآن نازل، ادعیه و مناجات های ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین قرآن صاعد هست. صاعد با صاد و عین یعنی صعود کننده، قرآن از بالا به پایین تنزل پیدا کرده تا به ما رسیده، که این خودش یک بحث فنی و کارشناسی داره، نه اینکه قرآن از بالای آسمون افتاده پایین، نه، تنزل پیدا کرده در حد و مرتبه ما آمده که بتونیم اون رو بفهمیم. قرآن صاعد خودش این البته بحث داره، قرآن صاعد یعنی ادعیه و مناجات های ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین، که چرا صاعده؟ برای اینکه صعود کننده است، از پایین به بالا میره. ببینید چقدر جالب هست. صلواتی بفرستی تا یه توضیح عرض کن. قرآن صاعد نازل رو که خب ما کار نمیتونیم انجام بدیم، خدای تعالی این رو توسط پیامبره پیامبرش بر قلب مقدس اون حضرت نازل کرده، هم یک جا هم آرام آرام به تدریج نازل کرده. خب که برای ما بیاد ما بخونیم این قرآن رو استفاده کنیم. قرآن صاعد یعنی ادعیه و دعاها و مناجات های ائمه که اون بزرگواران میخوندن که به واسطه اونها روح ما صعود پیدا بکنه، سیر پیدا بکنه. ما هم اینا رو ترک کردیم گشتیم کنار، قرآن نازل رو گشتیم گوشه تاقچه ها، فقط در عقد و عروسی ها یه قرآن میخریم 5000 10000 20000 میذاریم کنار. این برای قضیه هم در ادعیه و مناجات های ائمه که هیچی. من اصلا بعضی وقتا افسوس میخورم، طرف مادم چی میکنه؟ بله من کتاب خواجه عبدالله انصاری رو خریدم راجع به مناجات نامه. چه مناجات نامه قشنگ، چقدر پرت و پلا خواجه عبدالله گفته. چرا؟ برای اینکه یکی از برادران اهل تسنن بوده، ارتباطش با ائمه قطع بوده، با اقیانوس معارف قطع بوده ارتباطش، با قرآن ساعد ارتباطش قطع بوده. ولذات یه چیزای خوبی گفته، پرت و پلاهایی هم توش گفته که بعضی جاش به حد کفر هم میرسد. یا آمدن فلانی میاد میگه آقا فلان مثلا آیت الله، فلان عالم ربانی، خدا حفظش هم بکنه، کتاب مناجات نامه ای نوشته. اصلا من میخوام میگم چه نیازی به این حرف ها هست؟ چه نیاز به این کتاب ها ما داریم؟ آقا شما همین کتابی که مرحوم آیت الله قمی خودشو برای ماها کوچیک کرده، کوچیک کرده، کوچیک کرده، کوچیک کرده، آمده در حد ما خودشو قرار داده، به زبون خود ماها عوامونه کتابی نوشته به نام مفاتیح الجنان. تقریبا اکثر ادعیه و مناجات های ائمه رو تو این کتاب جمع کرده، تقریبا میتونیم بگیم جمع کرده. چرا میگم مرحوم آیت الله قمی خودشو کوچیک کرده؟ اولا گفته به من بگین شیخ عباس قمی، هیچی دیگه نگی. ببینید کتاب رو باز کنید بخونید اول و آخر این مفاتیح، یا اول و آخر کتابای دیگه، حقیر العبد الحقیر العاصی المذنب المجرم روسیا گناهکار. ببینید مرد چه حالاتی داشته. بعد کسی که در اون زمان کتابی نوشته به نام سفینت البهار، سفینت البهار سفینه یعنی کشتی، اول کتاب هم نوشته که من این کتاب رو نوشتم، تمام مجلدات بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی و از اول 120 خورده جلد تا آخرش رو خونده، نشسته از این تو حروف الف با در آورده که از الف تا یا این حدیث رو میخواییم پیدا کنیم اینجوری، این روایت رو میخواییم پیدا کنیم تو جلد فلان صفحه فلان. شما علی این رفتی داری به کامپیوتر داره برای این کار انجام میده، میلیون میلیون داری خرج میکنی، سیدیاشونو 10,000-20,000 میخواد. این مرد نشسته سفینت البهار رو نوشته، اون موقع رو حروف الف با مجلدات بهار رو پیدا بکنید. ببینید چه کار کرده، یعنی کشتی که من سوار شدم رفتم تو بهار بهار رو برای شما دردم اینجا حروف الف با در آوردم، گفتم آقا مثلا شما چی میگید بهش؟ میگی آقا یه کتابی که به حروف الف با هست که بهار رو توش پیدا بکن. با امکانات 100 سال پیش این کار رو انجام داده این مرد بزرگ، یه دونه کتابش اینه. بعد کتب دیگرش ببینید، یکی بس که این خلوص داشته، یکی از کتابش که همه کتب رو تحت شعاع قرار داده مفاتیح الجنان. لبنان برو مفاتیح الجنان، عربستان برو مفاتیح الجنان، جلو چشم وهابیت مفاتیح الجنان تو این بعثه مقام معظم رهبری، توی بعثه مراجع هستش، همه توی دفاتر هست، تو جاهایی که حاجیان ایرانی حضور دارن و حتی حاجیان خارجی، هر کدوم تو این چمدوناشون یه جور قایم میکنن مفاتیح رو، بالاخره میرسونن اونجا. ببینید مرد چقدر خلوص داشته، درصد خلوصش چقدر زیاد بوده. بعد برید تو این مفاتیح ببینید قرآن ساعد وقتی هست، یعنی ادعیه و مناجات های ائمه، چه نیازی ما داریم که سراغ کتب خواجه عبدالله انصاری بریم، سراغ کتاب نمیدونم مثلا فلان آقا بریم، خودش نشسته مناجات از خودش درآورده. حالا اگرچه از این مناجات برداشتی هم کرد، ولی اصلا نه مزه داره، نه نمکی داره، نه لحنی داره به قول معروف، چیزی توش نداره. اما برید شما سراغ مناجات های ائمه، واقعا قرآن ساعد، یعنی از اینجا انسانو باعث صعود انسانه، سیر میده به انسان. شما هیچ به مفاتیح در طول عمرتون یک بار از اول تا به آخر اصلا مفاتیح رو خوندید؟ ببینیم چیا توش داره. میخواین شما با پیغمبرای دیگه آشنا بشید، بارها و بارها خیلی اومدن گفتن غیر از این 25 تا پیغمبری که تو قرآن هست، آیا جای دیگه ما پیغمبری اسمشون اومده؟ در کجاست؟ ما رجوع کنیم. برو شما دعای سماط رو ورد بخون، با یه سری ملائکه‌ای که اسامی عجیب و غریبی دارن آشنا میشی، با یه سری پیغمبرانی که غیر از پیغمبرانی که تو قرآن نامشون ذکر شده آشنا میشی، با یک مواردی آشنا میشی خیلی عجیبه، با یک وقایع تاریخی تو این دعای سماط آورده، انقدر قشنگ اینها رو ذکر کرده، اصلا میخونی عجیبه، واقعا لذت میبری، خودش اصلا داستانیه برای شما. برو شما دعای صباح امیرالمومنین علیه السلام بخون، برو دعای کمیل رو بخون، دعای عشرات رو بخون، هر کدوم از اینا یک فصلی است، واقعا یک مقوله است، هر کدومش 10 شب به قول قدیمی ها منبر میخواد، به قول امروزی ها تریبون سخنرانی میخواد که انسان راجبش سخنرانی بکنه. دعای صمد که ارسلان یا دعای شبور هست که بهش گفته میشه، دعای مشلول، دعای یستشیر، دعای مجیر، دعای جوشن کبیر که تمام اسامی خدا، اسامی خداوند متعال که به صورت صفات ما میگیم اونجا ذکر شده، تقریبا 1001 صفت هست ذکر شده. طرف میگه من تو قنوت نمازم چی بگم؟ برم از دعا نویس دعا بگیرم. آقا این دعای جوشن کبیر، خدا رو به چی بخونم؟ به این اسامی، یا وافی یا کافی. بعد ببینید از نظر صنعت ادبی هر قطعه به قطعهش، چون 100 قطعه است، 100 تا دعتا، چقدر اینها زحمت کشیدن، اینا رو ائمه برای من و شما گذاشتن، 100 تا قطعه 10 تایی. از نظر ادبی بهش نگاه کنید، نه از نظر عرض به خدمتتون که مناجات و دعا. ببینید تمام اینا از نظر صنعت ادبی چقدر زیبا در کنار هم چینده شدن، هر قطعه 10 گانه چقدر زیبا، همه در یه ردیف هستن از نظر صنعت ادبی. من دو تا نوار صحبت کردم، یه نوار یادم چند سال پیش خیلی نوار جالبی شد اتفاقا، خداوند تبارک و تعالی کمک کرد، راجع به سوره های قرآن کریم که صنعت ادبیشون به چه صورت، قافیه ها اینها همه با همدیگه خیلی جور در میاد. انسان وقتی هم محتوا داره هم ظاهر داره، تو این دعاهام شما ببینید همین جور هست یا نه، چقدر زیباست. مناجات های خمسه عشر که این مناجات های 15 گانه است که از زینت عبادت کنندگان، واقعا زینت عبادت کنندگان، که اینو من لقبو شنیدم خود مردمم به اون حضرت دادن، یه همچین چیزی هم در وقایع میدیدم در مورد اون بزرگوار، در مورد احوالات اون حضرت، که بس قشنگ عبادت میکرد حضرت. چرا؟ برای اینکه اینا اتصال دارن دیگه، متصلن اینا به در خانه پروردگار متعال، قلب اینها ملهم از الهامات الهیه هست دیگه، میدونن چی باید بگن. من و شما عقلمون نمیرسه چی باید بگیم، بخوام نمیشناسیم که تا بخوام چی بگیم، که اینا میشناسن. مناجات های 515 تا مناجات انقدر زیباست، انقدر زیباست، شما برید درون این مناجات ها ببینید، یه بار یه دونه شو بخونید، همون یه قسمتی که ما از یه دونه مناجات اون شب اون جلسه برای شما خوندیم رجوع کنید بهش، ببینید که در اون مناجات 13مش حضرت چه چیزهایی رو بیان می‌فرماید، چقدر زیبا. شما برای چی داریم استغفار می‌کنیم؟ برای چی در پیشگاه خداوند متعال استغفار می‌کنیم؟ بعد برید سراغ مناجات شعبانیه، ببینید اون به کجا میرسونه اینا رو. حضرت امام رحمت الله علیه می‌فرمودن تمام ائمه مناجات رو می‌خوندن، شما یه بار نگاهش کردین خیال می‌کنین فقط مال شعبان هست؟ نه، قسمت‌هایشو داشته باشید، تو قنوت نماز بخونید. دعای این شعبانیه رو همه ائمه، حتی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها می‌خوندن، حتی داره خود پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم می‌خوندن. رجوع بکنید بهش، ببینید چقدر زیباست، چه محتوای غنی داره واقعا. دعای افتتاح، دعای ابو حمزه سمالی که ما اول که می‌خوایم بخونیم اول ورق می‌زنیم، می‌بینیم مثلا با 10 ورق کی حوصله داره، الان امشب فوتبال هم داره، نمی‌تونیم بخونیم، امشب مسابقه فینال هست، نمی‌شه خوندیم، یا دعوت داریم جایی کنه. آقا 5 خطشو بخون، بخش بخش. ابو حمزه سمالی دعاش مناجاتش بخش بخش، 5 خطشو بخون. اصلا نحوه مناجات کردن اونجا یاد بگیر، یه قسمتش داره انقدر خصوصی با پروردگار مناجات میکنه، انقدر قشنگ عرضه میداره حال خودشو. آقا من میخوام به شما اینو عرض بکنم، شما یه وقت میری دکتر، این جملات دیگه ممکن تکرار نشه، آقا شما یه وقت میری دکتر، دکتر میگه شما، به شما میگه چته، شما فکر میکنی، میگی نمیدونم آقای دکتر، بدنم درد میکنه، میگی کجا درد میکنه، میگی نمیدونم، احساس میکنم همه جام درد میکنه، هی لحظه به لحظه به ابهام های دکتر اضافه میکنی. آخرش دکتر چی میفهمه؟ خب علم غیب که نداره که، یه نسخه من میذارم میگه شو میگه سرمایه خورده، 5 تا آسامیفرون به شما میده، 4 تا آدولکل به شما میده، مثلا 2 تا نام قرص چی میگه، یا خودم دو تا آنتی بیوتیک مثلا بهش بدیم، یا یه جاش عفونت کرده بخوره، بعد یه هفته میگم طرف مرد، فاطمه مثلا مثلا اینا نبوده، بعد میگم آ یه جای دیگه اش ایراد داشته. خب دکتره زیادم تقصیرکار نیست، این جملات که میگم دیگه ممکن تکرار نشه اینجاست، دقت بکنید که هم در جسم و هم در روح این مشترک، شما نتوانستی بیماری خود را برای دکتر و طبیب خوب توضیح بدهی، خوب توضیح بدی. اگه گفته بودی دقیقاً کجام درد میکنه، چه زمانهایی درد میکنه، چه وقتهایی درد شدت پیدا میکنه، دکتر رو ابهاماتشو کم میکردی، به نتیجه گیری و نسخه دادن او رو نزدیک میکردی. دکتر نفهمیده، نمیتونیدم بگه آقا من نمیدونم چته، کم پیدا میشه، بگه آقا من نمیفهمم، برو یه جور دیگه رجوع کن، اینم پوله، خداحافظ شما. هر هزار تا شاید یکی همینجوری پیدا نشه. در مسئله روح هم همینطوره. شما به این نقطه میرسید نمیتونی توضیح بدی. اصلا بعضیا در خونه خدای تعالی میرن همچین میکنن، مثلا تو قنوت نماز میگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تو نماز جماعت امام داره امام جماعت داره همچنان بقیهش میکنه، این دیگه اش فکر میکنه چیزی نداره دیگه، چی بگه تموش دی دعای دیگه براش نمونده چون چیزی آماده نکرده. شب احیا میاد در خونه خدای تعالی ما رمزون یه خود میگه، میگه خب من خطا کارم گناهکارم العف بعد العف فکر میکنه خب چی بگم، خب چیزی نداره بگه. برو ابو حمزه رو قبلش بخون به فارسی ببین چی بگی، دردتو چجوری عرضه بداری. یه وقت میگه که یک کسی خدمت امام زمان علیه السلام رسید، حضرت بهش فرمود چی همه گریه میکنی؟ حالا نگاه کنید چقدر اینا زیباست واقعا. ظاهرا در بهار جلد 13 مرحوم آقای دوانی ترجمه کرده رحمت الله علیه. من این کتابو تقریبا از اول تا آخرش خوندم. اونجا کسانی که خدمت اون حضرت رسیدن میگه که یک فردی بود خدمت اون بزرگوار رسید، حضرت هم چیه این همه گریه میکنی اینا، میخوای پیش ما بیای ببینید چی میخوای؟ خب وقتی ما اومدیم خدمت حضرت معلول بود، مثلا به قول ما رو چرخ ویلچر میشست، روی چیزی براش گاری براش درست کردن رو اون راه میرم. این نگفت آقا من شفا میخوام، نگفت منم آمادگی نداشت که بگه من چی میخوام. گریه کردن حضرت هم آقا چته؟ حالا قریب به این مزامین این که تو ذهن من از سالهای پیش مونده، حالا شما رجوع کنید ممکنه قسمتاش مثلا من اشتباه بگم. آخر سر گفت مرگم از خدا میخوام. گفت همین؟ گفت بعد گفت مطمئنی مرگ تو میخوای؟ گفت من دعا میکنم تا 3 دیگه شما میبینی، تا 3 دیگه هم مرد. گفت همین آدم میتونست شفاش از خدا ایتاله بخواد، میتونست بخواد نه تنها شفا بگیره بلکه 4 چیز دیگه هم داشته باشه. انسان آمادگی من از وقت نداره در خونه پروردگار میره و لذا ایراد میگه که خدای چرا دعای من مستجاب نشد. اصلا تو در موقعیت دعا مثل همون مریضه بودی، نمیدونی چته، اومدی در خونه خدای تعالی نمیدونی چته، هی بهش دارن حرف میزنی داری گریه میکنه. خب آیا بگی چت هست؟ یکی از این مده ها میگه شروع که بخوندن گفت بسم الله الرحمن الرحیم، همه دارن گریه میکنن، من نوارش هم گوش میکردم، یک وقت صداشو قطع کرد خیلی معذرت میخوام ببخشید، گفت زهر مار، من اون چیزی نخوندم که شما دارین گریه میکنین. آخه خب بذارید من بخونم بعد شما گریه بکنید، شما نمیدونید من اصلا چی خوندم و چی میخوام بگم. که ماها یه وقتهایی یه حالتهایی داریم که نمیدونیم چمونه، دنبال اون بیماری درونی نیستیم. اینها رو تو این مناجات ها برای من و شما تدوین کرده، پیشا پیش گذاشته، بخش به بخش. ابو حمزه سمالی انقدر فرازها زیباست، انقدر متعالیست واقعا، ببینید چقدر جالب. اینجا این فرازها رو شما بخون، اینقدر بعضی جا حضرت خصوصی مناجات کرده، هم به من و شما آموزش داده، هم خودش در مقام مناجات بوده. که شما اینجوری که من دارم مناجات میکنم و مناجات درست حسابی میکنم، نه فیلم بازی بکنم، شما اما میخوای یاد بگید، من امامت هم دیگه، مقتدای تو هستم، از من یاد بگید، همونجوری مناجات کن. دعای عرفه که این شبها و روزها واقعا وقتش هست، همم دعای عرفه میگیرن و شروع میکنن عربیشو تون تون میخونن. خوبه ببینید من به شما عرض بکنم، باز همینو قبلا هم عرض کردم، این جملات یادگاری برای شما باشه. سور قرآن کریم، آیات قرآن کریم سوای آسمانی بودن، سوای همه مسائلش، دو تا چیز ظاهری برای من و شما داره، ظاهری و باطن. اونش که ظاهریه بهش میگن فضائل و سور، فضیلت سوره ها. مثلا فلان سوره رو شما بخونی فلان مقدار پاداش به شما میدن، فلان مقدار ثواب به شما میدن. خوب دقت بکنید. دومی مطلب که مطلب ظاهری هست مادیه، اولی معنوی، دومی مادی. از نظر مادیات برای من شما از نظر قرآن چیز داره، عرض به خدمتون که کاربرد داره. میفرماین که خواص و صور، خاصیت این آیه چیه؟ مثلا میگه فلان آیه را اگه خوندی داره زلزله میاد، شما بخونی زلزله متوقف میشه. فلان آیه را اگه بخونی، مثلا عرض خدمت که کسی که درد زایمانش گرفته و اطباء عاجز شدن این به راحتی زایمان میکنه، فلان آیه رو بخونی مثلا فلان کس، عرض خدمتتون که فلان مورد کارش درست میشه، فلان آیه برای اینه که مثلا رفع گرفتاری بکنه، فلان آیه رفع اندوه و غم میکنه، فلان آیه اضطراب افسردگی گوشه نشینی مطرودیت و از بین میبره همینجور. اینا بهش میگن خواص صور و آیات، با فضائل صور فرق میکنه، ما اینا رو فرقاشو نمیدونیم. همین مطلب شما ببینید دعای عرفه که این روزها ما میگیم آقا ما داریم همین روزها موعدش هست، امروز روز هفتم ذوالحجة الحرامه، هشتم نهم، عرض به خدمتتون که شب نهم شب عرفه، عرض به خدمتتون که و روز عرفه، روز عرفه که دعایی است که امام حسین علیه السلام خونده، حضرت ایستاده و خونده، من و شما میگیم خسته میشیم و میسی میخونیم، چرا اون حضرت خسته نمیشه؟ برای اینکه از کلمه به کلمش لذت میبره، از کلمه به کلمش، بلا قیاس بلا تشبیه. دقت بکنید، شما نامزد کردی، با نامزد رفتی بالای کوه، داره برف میاد، همه سردشون اینجوری، شما با این وایسادید، اولین جلسه ای که با نامزدت عقد کردی رفتی بالای کوه، برف داره میاد تو گردنت، تو اصلا این نمیفهمه اینا رو، اونم نمیفهمه اینا رو، مجذوب هم هستن، محب و محبوب مجذوب هم هستن، بلا قیاس بلا تشبیه. یه همچین موردی شما نگو چرا فلان عالم، فلان امام، فلان پیغمبر ایستاده داره مناجات میکنه، یک ساعت ابی عبدالله داره این دعا رو میخونه، دو ساعت داره میخونه، اینقدر خون تو نزدیکای غروب شد، همینجور داره گریه میکنه، دستش بلنده، انقدر یارب یارب میگه که تا صداش دیگه نفسش بالا نیاد، اگه نفس داشت بازم میگفت. خب شما این نگو، مجذوبه، اصلا جذب شده، جذب پروردگارش، پروردگار محبوب، این محبه، محب دنبال محبوب، جذب پروردگار. خستگی نمیفهمه. میگه آیت الله شاهابادی در محراب، مرحوم استاد ما تعریف میکرد رحمت الله علیه ما، میگه در محراب ایشون وامیستاد شبای جمعه، دعای کمیل رو تو قنوت نمازش میخون. میگه این بچه‌ها بعضی وقت میمدن خیال میکردن یه مجسمه میشه تو محراب گشتن، میافتن یه چوب میوردن میزدن به عبای آقا، چون اصلا این تکون میخوره. بعد میدیدن که نه این تکون میخواد، میاد میگه آقا میکشیدنشون بزرگتر، میگه آقا دست نزن بهش، این وایسید تکون نمیخوره، اصلا مجذوب این دعاشون مراجعشون، اینقدر اینا زیباست، ما سراغش نرفتیم، ما مزمزه نکردیم این قضیه رو. اگه مزمزش کنی شما برید دعای عرفه، لا اله الا انت سبحانک، فقط ما انی کنت من الظالمین رو بلدیم، ابی عبدالله علیه السلام عرضه میداره لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سر جاش انی کنت من المستغفرین. ببینید چقدر بعد لا اله همینجور چندین فقره لا اله الا انت انی کنت انی کنت انی کنت، جاهایش که به من و شما یاد میده ببینید پروردگار رو خطاب میکنه، کی میتونه اینجوری مناجات کنه؟ انت الذی مننت، انت الذی انعمت، انت الذی اجملت، انت الذی احسنت، تو به من جمال دادی، تو منو نیکو خلق کردی، تو به من منت گذاشتی، تو به من نعمت دادی، تو به من از بزرگی دادی، تو به من منو کاملم کردی، تو به من روزی دادی و الی آخر. بعد میاد سراغ خودش، انا الذی اخطأت، انا الذی هممت، انا الذی جهلت، انا الذی غفلت، من غفلت کردم، من نادانی کردم، اینا رو ما بلد. خب وقتی بلد نباشیم چیزی نداریم در پیشگاه الهی عرضه بداریم، اول باید بریم یاد بگیریم. مسئله آموزشش یادتون نره، دعای عرف رها کن، برو دعای نطفه، برو دعای عهد، برو زیارت جامعه. اگه میخوای امام رو بشناسی زیارت جامعه رو، قبلا علم امامت رو یه دوره امامت اجمالی بخون، بعد سراغ جامعه کبیره برو که گمراه نشی، میگه آقا یعنی چی؟ مگه ائمه خدا هستن؟ اینا چیه داره میگه؟ نه، آرام باش، یه ترمز بزن، یه دوره اجمالی علم بخش امامت عامه رو بخون، امامت خاصه رو بخون، بعد برو سراغ زیارت جامعه ببین چه خبر، برو سراغ دعای عالیت المزامین، مشهد میری همش داری یه چیزایی میگی، قول و الله میخونی، خب خوبه، اما دعای عالیت المزامین هم بذار جلوت بخون. مشهد میری بهت میگن آقا دعای مکارم الاخلاق رو بخون، ببین چی گفته راجب این که من میخوام امام سجاد علیه السلام عرضه میدار حبلی معالی الاخلاق، به من مکارم اخلاق بده. فرق مکارم اخلاق با محاسن اخلاق چیه؟ چی هست واقعا اینا فرقاش؟ بذار جلوت بخون. اگر اینها به دقت دنبال بشه مشخصه که ما جلوگیریم چه از آلودگی ها، اصلا دیگه کسی هست به این دنبال آلودگی ها بره؟ به خدا قسم، به والله العظیم قسم، کسی دنبال این مطالب باشه اصلا نگاه کردن نامشروع و تنفر ازش داره، ولی زن نگو چرا پیغمبر چندشش میگیره از این کار. فلان کس گناه جلوش میکنه حضرت بدش میاد، نگو خداوند در نظرش بده برده. آقا تو این کار رو انجام بده ببین اصلا بدت میاد یا نمیاد. بدت میاد از دروغگویی، بدت میاد جایی غیبت میکنن، دنبالش برو. نرفتی دنبالش، خود منم نرفتم دنبالش. این دعاها داره خاک میخوره، این گوهرها و جواهرات و گاف صندوق مونده درش باز نمیشه. ما هم این بار دنبال آلودگی هستیم. شما ظرف دل رو نمیتوانی خالی نگه بداری، نه این ور باشی نه اون ور، شیطان نمیذاره. اگر پر از عرفان و معرفت و اینها نباشه، پر از ادعیه و مناجات نباشه، شیطان میاد پر از دروغ و غیبت و کبر و نخوت و خودپرستی و عرض به خدمتون که جنایت و فلان و فلان و فلان و فلان میکنه. خالی نمیتونی نگهش بداری، اون نمیذاره این کارتو انجام بدی. نگاه کن شما تعقیبات نماز رو، نمازات شما میخونی، ببین چی به ما یاد دادن واقعا، ببین چقدر زیباست. میگه بعد نمازت که شما هر نمازی که خوندی بگو یا من لا یشغله سمع عن سمع، ای کسی که اگه بخواد به حرف این گوش بده این کار بازش نمیداره از این که به حرف اون یکی گوش نده، همه رو میتونه گوش بده. فرقش با ماها اینه دیگه، یکی از فرقاش اینه، ما مخلوقی مون خالق همه رو میتونه گوش بده، اون خالق. یا من لا یشغله سمع عن سمع، یا من لا یغلطه سائلون، تعداد زیاد سالون اون رو به غلط نمی اندازه، زبون عامیانه داریم ترجمه میکنیم. یا من لا یبرمه الهاه الملهین ازقنی برد عفک، بابا این خونکی اون عفتو که من تابسون نصف شب بلند میشم هوا دم کرده یک آب از تو یخچال هم دارم، چه آب خونک و گوارایی، به به چقدر لذت بخش. میگه ازقنی برد عفق، خدای ما عفق همین بلا تشبیه بلا قیاس مثل آب خونکی گواراست، گوارایی اون عفقتو به من بچشون، منم لذت ببرم از نظر معنوی. ازقنی برد عفق و حلاوت رحمتک و مغفرتک، اون شیرینی آمرزش و رحمت خودت رو. بعد وقت میاد این تعقیب رو داره، الهی حاضهی صلاتی سلیتها، خوندنش ببینید به چه صورت دادشون، الهی حاضهی صلاتی سلیتها لال حاجت منک الیها. اینو امام داره به ما یاد میده، امام معصوم. خدایا این تو مفاتیح و جنانه ها، تعقیبات نماز ظهر از مغرب صبح هم شد. این نمازی که خدایا من میخونمش لال حاجت منک الیها، تو اصلا نیازی به این نماز من نداری، ولا رغبت منک فیها، اصلا رغبت به این نماز نمی کنی، نماز من اصلا به درد نمی خوره، ولا رغبت منک فیها. از این نماز پیغمبر داره استغفار میکنه، ائمه دارن استغفار میکنن، از اون نمازی که اونا میخوندن، من که از این نماز اصلا باید بگم اگر تو واجب نمیکردی نخوندنش بر من بهتر بود. حالا که دیگه با موبایل ها همراه شده، موبایل رو هم داریم سر نماز نگاه میکنیم، دکمهش میزنیم، آه دیگه این که اصلا تعطیله دیگه، مرخص. الهی حاضهی صلاتی سلیتها لال حاجت منک الیها ولا رقبت منک فیها الا تعظیمن و اجابتن لک الاما امرتنی به، غیر از اینه که تو فقط به من امر فرمودی همین نماز رو بخون. منم گفتم چشم، باید خضوع و خشوع هم داشته باشی، ظاهرش هم درست باشه. من گفتم چشم، امر کردی، وای لا نماز به درد خلاص، امر فرمودی من میگم چشم. الا تعظیمن و طاعتن و اجابتن لک الاما امرتنی به، الهی ان کان فیها خللون، خدای تو این نماز اگه خللی هست و این او نقصون من رکوعه ها او سجوده ها فلا تو آخذنی، به واسطه این رکوع سجود هایی که ما داریم میکنیم و اینا یه وقت ما رو مؤاخذه نکنی، یه وقتی به واسطه این رکوع سجود ها ما رو مؤاخذه نکنی، ببین مرتبه کجا داریم، خلل اگه توش هست ما رو مؤاخذه نکنی، فلا تو آخذنی و تفضل علی بالقبول والغفران، به واسطه اون آمرزشت، به واسطه اون آقایی از ما قبول کن. حاضهی صلاتی سلیتها لال حاجت منک الیها ولا رغبت منک فیها الا تعظیما و طاعتا و اجابتا لک الا ما امرتنی به، الهی ان کان فیها خلل او نقص من رکوعها او سجودها فلا تاخذنی و تفضل علی بالقبول والغفران. آقایی کن اینو بچو، وگرنه تو اگه بخوای که رو عدالتت بخوای همه رو حساب فرمول عمل ببرسینی، نماز به درد نمیخورد، نماز ما نمازی روزا به درد نمیخورد. زنه داشت روزه بود ما رمضان، یهو در اومد یه حرف بد زد، پیغمبر فرمود یه ظرف آبی بیارین، مادر جان به این آب رو بخور. گفت یا رسول الله رو ما رمضان خودت با ما روزه میگه حالا آب میاری بخوری؟ ما روزت دیگه به درد نمیخوره که آب رو بخور، آب رو بخور. گفت چون این روزه به درد نمیخوره، گشنگی تشنگی روزه های ما به درد نمیخوره، ولی تو فرمودی بگیر میگیم چش، تو فرمودی این کارو انجام میگیم چش. آن اون یکی آمد خدمت امام زمان پولاشو آورده بود خمس بده، نمیشه یا ابن رسول، خدمت خود امام زمان علیه السلام داده بود به نائب خاص داده بود اونجا. اون نمیشه که ما یه مقدارشو چی کنیم خودمون خرج کنیم بره این وری، آلمان نمیدیم پولا کجا میره که چی بشه که. هی از این حرفا زد، اینقدر گفت و این حرفایی که میزنن بهونهایی که میگیرن، اینقدر گفت و گفت و گفت، این پولا رو بالاخره این نائب گرفت آورد خدمت حضرت. حضرت وقتی مبالغ گذاشتن جلوش یه مبلغی رو برداشت داد به نائب، گفت این رو به فلان کس بده، بگو ما به پول تو احتیاجی نداریم، اصلا بردار ببر. گویا ابن رسول رو داده، یارو اومد فهمید گفت پولشو داد، گفت آقا با پول حسافم پول بگیر، آقا چون این همه حرف بر چی میزنی تو. خودش اومد ظاهرا این ملاقاتی گرفت، نمیدونم چیکار کنم، تو ذهنم اینا تو اونجا خیلی سال پیش میفهمم. گفت آقا سمت از حضرت فرمود که چی؟ یا حضرت اون نائب بهش بود به توسط نائب باش صحبت. گفت این رو حضرت گفت اگر پول تو رو من دارم میگیرم این دو پاکش بکنم به واسطه امر پروردگار، برکت بهش بدم، بهت بدم، پول تو به درد ما نمیخوره. نماز شما به درد خدا، نماز ما به درد خدا نمیخوره، میخوام به واسطه این نماز شما رو تو بهش بدم، به درد من نماز تو نمیخوره، پول تو هم به درد امام زمان علیه السلام نمیخوره، میخواد برکت به این پول بده، پایش بکنه این پول. این تا اینجا نگه بدارید، همین عرض خدمتتون که چهارمی رو یه تیکه دیگه داره که اینا هر کدوم واقعا هفته ها بحث میطلبه، ولی حوصله نیست، ما هم شایستگیش رو نداریم، میخواییم اینجا عرض بکنیم تا انشالله جلسه بعد بزنیم آخرین مجلس انشالله اگر باشه که در این زمینه صحبت بکنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.